بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 281 هستیم. به فضل الهی صفحه پایانی هم سوره مبارکه نحل هست، آیات 119 تا 128 و هم بخش پایانی جزء 14 قرآن کریم هست و انشالله از جلسه بعدی وارد سوره مبارکه اسراء خواهیم شد. آیه 119 یعنی اولین آیه که امروز میخونیم و در محضر این آیه شریف هستیم، ادامه بحث قبلی هست که مربوط به برخی از احکام فقهی پیرامون خوردنی های حلال و حرام بود و بعد اشاره ای شد مبنی بر این که برخی از این محرمات محرمات مشترک میان همه ادیان هست و برخی هم محرمات کیفری هست که در یک شرایط خاصی به عنوان مجازات بر قوم بنی اسرائیل وضع شده بود. حالا این آیه تقریبا یه شکل جمع‌بندی برای این قسمت رو داره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. خب میگه حالا ثم که میاد یه تأخیری رو میرسونه، یه فاصله ای رو میرسونه، میگه با این اوصاف مردم دو دسته میشن، یه عده انسانهای خردمند، انسانهایی که فرمایشات خدای متعال رو که در قالب قرآن کریم از طریق وحی در اختیار مردم قرار گرفته و رهبری رسول الله سلام الله علیه رو میپذیرن، اینها توبه میکنن، بر میگردن از مسیر اشتباهی که در پیش گرفته بودند و اصلاح میکنند اون رفتارهای نادرست خودشون رو و باورهای نادرست خودشون رو. اما ممکن هم هست که نه، کسانی هم بر همون مسیر جهالت و بیخردی پافشاری بکنند. به هر حال این راه باز هست، اما خدای متعال می‌فرماید اگر بد کردید راه توبه و جبران بدی‌ها باز هست. ثم سپس ای پیامبر ما به مردم شما بگو، به گناهکاران بگو این مطلب را، به کسانی که محرمات الهی رو نقض کردند این مطلب رو بگید که ان ربک، حقیقتاً پروردگار تو، للذین عملوا السوء بجهالتن، برای اون کسانی که کارهای بد کردند منتها از روی بیخردی دچار جهالت شده بودند. جهالت در برابر عقل، جنود جهل در برابر جنود عقل هست. اینجا جهالت به معنای بیسوادی نیست، نه، ممکنه طرف تحصیلات بسیار زیادی هم داشته باشه ولی کارهایی بکنه که این کارها کارهای جاهلانه باشه. کار جاهلانه هر کاری هست که گناه درش باشه. اگر انسان گناه بکنه، اگر انسان پا روی حقایق بگذاره، اگر انسان حقوق مردم رو زیر پا بگذاره، اگر انسان رابطه خودش رو با شیطان برقرار بکنه، شیطان رو ولی خودش قرار بده، اینها کارهای جاهلانه هست دیگه، کارهایی که از روی بیخردی انجام میشه. ثم ان ربک، پروردگار تو، حقیقتاً برای اون کسانی که کارهای بد کردند منتها از روی بیخردی، ثم تابو، آنگاه توبه کردند، من بعد ذلک، یعنی بعد از اینکه مرتکب کار بد شدند از روی بیخردی به خود آمدند و توبه کردند. فقط توبه هم کافی نیست، و اصلحو، و اصلاح کردند اون کارهای بدشون رو، اون چون توبه یعنی پشیمان شدن، یعنی بازگشتن. کسی متوجه میشه مسیر رو داره اشتباهی میره، خب از اولین دور برگردون باید برگرده، مسیر خودش رو باید اصلاح بکنه. اگر حقوق مردم رو زیر پا گذاشته، باید حق الناس رو پرداخت بکنه. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، حقیقتا پروردگار تو پس از این توبه و اصلاحاتی که اینها انجام میدن حتما آمرزنده و مهربان هست. یعنی پذیرش توبه و اصلاح مسیر از سرمنشأ مغفرت و رحمت الهی برمیخیزه. اگر خدای متعال اهل مغفرت و رحمت نبود، در توبه رو به روی گناهکاران باز نمیگذاشت. خب این بحث تا اینجا تمام. حالا از آیه 20 یه الگو و اسوه خدای متعال برای ما معرفی میکنه. این آموزه هایی که ما در این سوره خوندیم، حالا یه کسی که الگو باشه، میفرماید الگوی شما ابراهیمه. ببینید ابراهیم موحد بود، تسلیم خدای متعال بود، در برابر حق خاضع بود، اهل شرک نبود، در برابر نعمتهای خدای متعال شکرگزار بود و خدا هم او رو برگزید به عنوان رهبر و اسوه و او رو به صراط مستقیم هدایت کرد و حسنات دنیا و آخرت رو به او عنایت فرمود. بنابراین ای پیامبر، شما و مؤمنین پیروان همه و همه از همون دینی تبعیت بکنید که ابراهیم از اون دین تبعیت میکرد. همه پیرو اسلام باشید، همه در برابر خدا تسلیم باشید. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرن لانعمه اجتباه و هداه الى صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنتا و انه فی الاخرته لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. در این آیاتی که خوندم 10 نکته درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه مطرح شده. 5 نکته اول ویژگی های دینی حضرت ابراهیم سلام الله علیه هست و 5 ویژگی دوم نعمت هایی هست که خدای متعال با توجه به شایستگی حضرت ابراهیم به او عنایت فرموده است. ان ابراهیم کان 1 امتن، 2 قانتن لله، 3 حنیفن، 4 ولم یک من المشرکین، 5 شاکرن لانعمه. این 5 ویژگی که حضرت ابراهیم سلام الله علیه داشته و خوبه که همه ما داشته باشیم. حقیقتا ابراهیم یک امت بود. چطور میشه یک نفر یک امت باشه؟ این رو باید خودمون در پیرامون خودمون تأمل کنیم، تدبر بکنیم. دوربر ما آدم هایی هستند که منفعلن، تابع محیط هستند، تابع فضا هستند، هیچ اثرگذاری ندارن، بود و نبودشون فرقی نداره. آدم هایی هستند که دسته دوم، نه، یه فعالیت هایی دارن، یه اقداماتی میکنن و یه کارهایی واسه خودشون انجام میدن، باز در محیط اثری ندارن ولی به فکر زندگی خودشون هستن. اما دسته سوم آدمهایی هستند که نه تنها به فکر خودشون و امروز و فردا هستن، بلکه به فکر جامعه خودشون هم هستن. جامعه خودشون رو هم میخوان نجات بدن، دنیا رو میخوان نجات بدن. شما ببینید امام خمینی رحمت الله علیه چه کرد. خب امام نیومد بگه که به من چه ربطی داره، ملت ایران گرفتار استبداد هست خوب باشه. نه، امام قیام کرد علیه استبداد، علیه کاپیتولاسیون، علیه استعمار، علیه سلطه آمریکا. ملت ایران هم اکثرا به او پیوستن، اکثریت ملت ایران به امام پیوستن، یک انقلاب صورت گرفت. الان شما نگاه کنید این آیا یک امت هست یا نه، یعنی امام کاری رو به تنهایی انجام داد که کار میلیون ها انسان بود. ابراهیم چنین بوده که یک امت محسوب میشه. قبله‌ای که ما امروز به سوی او نماز میخوانیم، کعبه‌ای که ما امروز به سوی او نماز میخوانیم، حجی که ما امروز به جا میآوریم، اینا میراث و یادگار حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. توحید، پرهیز از شرک، مبارزه با نمرودیان و طاغوت‌ها، اینها همه یادگار حضرت ابراهیم سلام الله علیه است. حضرت امام هم بارها و بارها این رو یادآوری کردن. انسانی که تبدیل به امت میشه دیگه این شعر رو قبول نمیکنه که خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، نه، میگه که خواهی نشوی رسوا هم رنگ حقیقت شو. ما باید حقیقت رو احیا کنیم، توحید رو باید احیا بکنیم. لذا بعضی وقتا مثلا یک عالم دین از دنیا میره که مؤثر بوده در جامعه، شما میگید که از شمار دو چشم یک تن کم و از شمار خرد هزاران بیش. یعنی این آدم وقتی که زنده بود در این دنیا بود به اندازه هزاران آدم تأثیرگذار بود، قدمش، قلمش، اقدامش. در روایت هم داریم که وقتی فقیه عالم از دنیا می رود اونچنان خلایی در جامعه اسلامی ایجاد می شود که اون خلع رو نمی شود به آسانی پر کرد. پس ویژگی اول ابراهیم اینه که امت بود. شما هم امت باشید، آینده ساز باشید، سهم داشته باشید در ساختن تاریخ جامعه خودتون، کشور خودتون، منطقه خودتون، جهان خودتون. دو، قانتن لله. ابراهیم ویژگی دومش این بود که در برابر خدا متواضع بود، فرمان بردار خدای متعال بود. خواب دید که باید فرزند رو قربانی بکنه، تازه در بیداری هم نبود، وحی بیداری نبود، خواب بود. دست به کار شد که خدای متعال فرمود همین مقدار کافیه. صدقت الرؤیا، تو واقعا معلوم شد که تسلیم هستی. حنیفن، ابراهیم حنیف بود، حق گرا بود. حنیف کسیه که در صراط مستقیم حرکت میکنه، به چپ و راست منحرف نمیشه، از مسیر خارج نمیشه. روبروی حنیف جنیف هست. جنیف کسیه که از صراط مستقیم منحرف میشه، تو بیراهه میره. ولم یکن من المشرکین، ویژگی چهارم اینه که ابراهیم از مشرکان نبود. ابراهیم توحید خالص داشت. ببینید این خیلی طبیعیه که ابراهیم مشرک نباشه، اما این مال اینه که توحید خیلی سخته. اینکه انسان موحد اونقدر کمه که میگه ابراهیم از مشرکان نبود. حالا شما چطور میگید ما ابراهیمی هستیم بعد مشرک شدید؟ خطاب به اعراب صدر اسلام دیگه، این قریش، اینها خیلی هاشون بت‌پرست بودن دیگه، مشرک بودن. شاکرن لعنومهی، ویژگی پنجم ابراهیم این بود که او در برابر نعمتهای خدای متعال شکرگزار بود، سپاسگزار بود. شکر رو بارها گفتیم، یعنی بهره‌وری درست، یعنی استفاده درست از نعمت. ابراهیم از نعمتهای الهی درست استفاده میکرد. متقابلن یک چنین شخصیتی رو خدای متعال هم یک اجتباه و برگزید ابراهیم رو خدا برای خودش و او رو به عنوان امام منصوب کرد. انی جائلو که للناس اماما، در سوره بقره خوندیم. دو، و هداه و الی صراط مستقیم، خدای متعال وقتی که ابراهیم رو دید که میخواد خوب باشه، میخواد انسان متقی باشه، خدا هم لطفش شامل حال ابراهیم شد و او رو هدایت کرد به صراط مستقیم که نتیجه شد همون حنیف بودن. سوم، و آتیناهو فی دنیا حسنتن، ما به ابراهیم در دنیا حسنه دادیم، نیکی های دنیا رو به ابراهیم دادیم، همسر دادیم، فرزند دادیم، تأثیرگذاری دادیم، مال دنیا دادیم، مسکن دادیم. ببینید اونجا داره که وقتی مهمان ها که ملائکه بودن، البته در شکل انسان برش ظاهر شدن، فوراً رفت گوساله ای رو کباب کرد براشون آورد. پس برخوردار بود ابراهیم از مال دنیا، دستش باز بود در مهمانی دادن، در رسیدگی به دیگران، در مهمان نوازی. و چهارم، و انه فی الاخرت لمن الصالحین، ابراهیم در آخرت هم حتما از انسانهای صالح و شایسته خواهد بود. این هم چهارم. حالا پنجم، ثم اوحینا، با این اوصاف ما وحی کردیم، الیک، به تو ای پیامبر، ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، که پیروی کن از دین و آیین ابراهیم حنیفن، که حق گرا بود. تبعیت از خود ابراهیم نیست برای پیامبرها، چون پیامبر خاتم افضل انبیا هست. نمیشه ما یه افضل رو بگیم از مفضول پیروی بکنه. لذا میگه ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، ای پیامبر، تو هم از همون دینی که ابراهیم تبعیت میکرده، تو هم از همون تبعیت بکن و پیروی بکن. اون دین چیه؟ اسلام. ابراهیم سلام الله علیه دعا میکرد که توفنی مسلما، خدایا مرا مسلمان در حالی که تسلیم تو هستم از این دنیا ببر. ما هم امروز همون دعا رو باید بکنیم، هممون به دنبال این باشیم که تسلیم خدا باشیم. و ما کان من المشرکین، ابراهیم از مشرکان نبود. این ویژگی چون فوق العاده مهمه دوبار تکرار شد، آخر آیه 120 هم بود که ولم یکن من المشرکین، اینجا هم دوباره تکرار شد و ما کان من المشرکین. این سوره هم عرض کردیم محورش بحث توحید و شرک بود. این انسان که موحد شد یعنی نبوت رو قبول کرد دیگه، چون وحی رو نبی میاره دیگه، و به طبع معاد رو هم میپذیره. وقتی انسان معاد رو پذیرفت، نبوت رو پذیرفت، وحی رو پذیرفت، توحید رو پذیرفت، قرآن رو پذیرفته، و وقتی که قرآن رو پذیرفت عملش اصلاح شده، اعمال خودش رو میاد بر اساس قرآن اصلاح میکنه، تلاش میکنه که تابع خدا باشه، تلاش میکنه که حق‌گرا باشه، تلاش میکنه که شکرگزار نعمتهای الهی باشه، که در این سوره به حدود 50 نعمت از نعمتهای الهی اشاره شد. خب بحث ابراهیم تمام. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه و این ربک لیحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون. این آیه اینجا محل بحث هست در میان مفسرین که این وسط این آیه آمده مرتبط با کدوم آیات هست. صاحب تفسیر تسنیم این آیه رو مرتبط دونسته با ادامه بحثی که در آیه 118 مطرح شد، که در آیه 118 اگر خاطر شریفتون باشه، خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که ما بعضی از خوردنی ها رو بر بنی اسرائیل حرام کرده بودیم به خاطر ظلمی که اونها مرتکب شده بودن. خب یکی دیگه از مسائلی که یهودیان در پیرامونش آزمایش شدن بحث تعطیلی روز شنبه بود، و خب ممنوع بود برای اینها که در روز شنبه که به عنوان روز تعطیل انتخاب کردند کاری و اقدامی انجام بدن. اما خب چنان که ما در سوره های قبل این داستان رو دو بار تا حالا خوندیم، هم در سوره بقره خوندیم هم در یکی از سوره های دیگه، که اینها سعی می‌کردند یک مسیرهایی رو باز کنند روز شنبه، ماهی ها اونجا برن گیر بیفتن، بعد اون مسیرها رو ببندن، بعد روز شنبه بیان و ماهی ها رو بگیرن و ببرند. حالا بحثی که اینجا شده اینه که اصل تعطیلی روز جمعه هست. اینها چطور شد که شنبه رو به عنوان روز تعطیل اعلام کردن و بعد به لوازم تعطیلی هم پایبند نموندن؟ خدای متعال بعضی ها، یعنی بعضی از مفسرین و از جمله صاحب تفسیر تسنیم، اینطور فرمودن شاید باشه که یعنی عصر در تعطیلی بر جمعه هست، همین کاری که مسلمان ها میکنن، اما اختلافی که اینها پیدا کردن سبب شد که یک مجازات کیفری دیگه هم خدا بر اینها قرار بده. این جزء مجازات های دائمی نبود، بلکه یک مجازات و تحریم کیفری بود. به طور طبیعی ماهی گرفتن اشکالی نداره، به طور طبیعی کار کردن ایرادی نداره، اما اینها روز جمعه رو به عنوان تعطیلی قبول نکردن، اومدن روز شنبه، و روز شنبه هم خدای متعال یه تحریم کیفری برای اینها قرار داد که حالا که شما روز شنبه رو مورد تعطیلی قرار دادید، این کار رو نباید بکنید که اینها درش رفوزه شدن. این نماجا الى سبت جز این نیست که قرار داده شد شنبه، سبت یعنی شنبه، به عنوان روز تعطیل علالذین اختلفوا فی، بر اون کسانی که در این مورد اختلاف کردند که آیا شنبه تعطیل باشه، جمعه تعطیل باشه. و این ربک لیحکم بینهم یوم القیامه، و همانا پروردگار تو بین اینها در روز قیامت داوری خواهد کرد که حق با چه کسانی بوده، فی ما کانوا فیه یختلفون، در اون چه که اینها درش اختلاف میکردند. خب نکته ای که شاید مثلا باعث پیوند این بحث بحث حضرت ابراهیم سلام الله علیه بشه اینه که قاعدتا باید بنی اسرائیل هم تابع همون دین ابراهیم میبودند، چنان که الان خدای متعال به رسول الله دستور میده که شما هم تابع همون دینی باشید که ابراهیم تابع اون دین بود. اینو بعد نگاه میکردن که حضرت ابراهیم سلام الله علیه تعطیلی رو در چه روزی قرار داده و آداب و رسومش چی بوده، و همونو اطاعت میکردن، نه اینکه بیان اون تعطیلی رو تغییر بدن بعد دربارش اختلاف بکنند و الی آخر. حالا به هر حال به نظرم میرسه که این آیه احتیاج به تأملات بیشتری داره و بررسی ها و مطالعات بیشتری میخواد. خب ما وارد جنبندی این سوره مبارکه میشیم، از آیه 125 تا پایان سوره یعنی آیه 128 جنبندی این سوره مبارکه هست. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم باللتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین و اصبر و ما صبرك الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خب مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله هست و البته به تبع اون حضرت، پیروان اون حضرت، ما مسلمان ها هم مخاطب این آیات هستیم. این آیات میخواد این مطلب رو بگه که علارغم همه تلاش هایی که مشرکان میکنن، علارغم همه کسانی که تابع خدای متعال نیستن، تسلیم خدای متعال نیستن دارن، شما به وظایف خودتون عمل بکنید، شما دلسوز مردم باشید، شما مردم رو به توحید دعوت کنید، به راه خدا دعوت بکنید، هر کسی رو متناسب با خودش. منتها در کل سه تا روش رو خدای متعال اینجا تجویز میکنه. یک روش حکمت که معمولاً در مواجهه با نخبگان و انسانهای دانشمند، انسانهای اهل فکر، اهل قلم، خوبه که از روش حکمت استفاده بشه. روش حکمت انحصاری در روش برهان نداره، اما به هر حال یک روش عقلانیه، یک روشیه که عقل انسانها رو مورد خطاب قرار بده و عقلها رو بیدار بکنه. اگر عقلها بیدار شدند، انسانها به سوی خدا میاند. روش دوم موعظه هست، البته موعظه نیکو. حکمت خوب و بد نداره، حکمت فقط خوبه، لذا حکمت قید حکمت الحسنه نداره، برای اینکه عقل ازش بدی در نمیاد. اگر عقل به واقع عقل باشه، نه وهم، نه شیطنت، نه خیال، نه وهم نباشه، خیال نباشه، واقعا عقل باشه، قوه عاقله باشه، اون عقلیه که ما عبده به رحمان و اکتسب به الجنان میشه دیگه، انسان الهی میشه. اما موعظه میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، لذا موعظه رو قید زده، موعظه نیکو، موعظه حسنه. عموم مردم اینها موعظه براشون اثرگذارتر هست. عاطفی سخن گفتن، مهربانان سخن گفتن، البته مطالب درست رو ما در قالب وعظ، در قالب داستان، در قالب خاطره، در قالب مثل برای اینها بگیم. و گروه سوم مخالفان، با اونها میگه به شیوه جدال حسن. باز جدال میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه. میگه شما ای مسلمان از جدال نیکو استفاده بکن، با اینها گفتگو بکنید ولی به زیباترین وجه، مناظره بکنید ولی به زیباترین وجه، مباحثه بکنید ولی به زیباترین وجه، مشتمل بر توهین و افترا و دروغ و اینجور چیزها نباشه. بعد هم دستوراتی میده راجع به مسائل امنیتی و اینها، که اگر مشرکان به شما آسیبی رسوندند، شما دو تا مسیر در پیش دارید. یکی این که مقابله به مثل بکنید، این براتون جایزه. راه دوم اینه که صبر بکنید، مقابله به مثل نکنید، صبوری بورزید، استقامت بکنید، و این باعث میشه که لطف خدا بیشتر شامل حال شما بشه و نتیجهش رو در دراز مدت خواهید دید، چون اینها متوجه میشن که شما حقیقتاً دلسوز اونها هستید. پس اگر هم خواستید مقابله بکنید، مصلحت رو در مقابله به مثل دیدید، مراقب باشید که بیش از اقدامی که اونها علیه شما کردن، شما اقدامی انجام ندهید. ادعو الی سبیل ربک، ای پیامبر دعوت کن مردم را به راه پروردگارت. عرض کردم خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله هست، ولی ما هم مخاطب هستیم به طریق اولا. تمام مدیران فرهنگی، تمام مسئولان امر تبلیغ اسلام، اینها همه مخاطبن، تک تک مسلمان ها مخاطب این بحث هستن. دعوت کن به راه پروردگارت، یک بالحکمه، با حکمت، با عقل، دو والموعظت الحسنه، با مخاطب قرار دادن عاطفه مردم، با موعظه نیکو. موعظه به دل می نشینه، قلب رو مورد هدف قرار میده. و سوم جادل هم بلتی هی احسن، با مخالفان گفتگو کن به شیوهی که اون شیوه نیکوترین شیوه ها باشه. دیگه به بقیهش کار نداشته باش، قبول کردن یا نکردن اون دیگه تکلیف تو نیست، تو اسلام رو تبلیغ بکن، مردم رو به راه خدا دعوت بکن. ان ربک، پروردگار تو، هو اعلم، او داناتر است، به من زل عن سبیله، بین که چه کسی از راه او دور شده است، گرفتار گمراهی شده، گرفتار بیراهه ها شده، و هو اعلم بالمهتدین، و او خودش داناتره که چه کسانی به راه مستقیم وارد شدن و راه رو پیدا کردن و در راه قرار گرفتن. و این عاقبتم، و اگر خواستید دشمنتون رو مجازات بکنید، فعاقبو به مثل ما عوقبتم، در همون حدی اونها رو مجازات بکنید که اونها شما رو مجازات کرده بودند. بعضی از مفسرین اینجا فرمودند که این اشاره داره به ماجرای جنگ احد و اقدام مشرکان در مسله کردن حضرت حمزه سلام الله علیه و برخی دیگر از شهدای جنگ احد، و اینکه متقابلاً این مطلب به ذهن شریف رسول الله صلی الله علیه و آله و بعضی از مسلمان ها آمده باشه که باید مشرکان تقاص این کار خودشون رو پس بدن. که حالا اینجا خدای متعال می‌فرماید که اگر خواستید شما هم از کشته های اونها مثله بکنید، در همون حدی باشه که اونها علیه شما اقدام کرده بودند. اما توصیه خدای متعال صبره، ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. البته اگر شما شکیبایی بکنید، لهو خیر للصابرین. شکیبایی کردن برای انسانهای صابر بهتره. یعنی کلن مثله امر بدیه و امر خلاف انسانیه، خلاف اخلاق انسانیه. اونها مشرک بودن، دست به این عمل زدن، شما دست به چنین عملی نزنید. امروز هم متاسفانه همینطوره. شما میبینید این قدرت‌های سلطه‌گر وقتی که پای منافعشون در میان باشه، از سلاح‌های شیمیایی و اتمی و همه بمب‌ها و تسلیحات ممنوعه استفاده می‌کنند و هیچ ابایی ندارند از اینکه همه نوع جرمی رو و خلاف اخلاقی رو مرتکب بشن. اما خب اسلام چون چیزهایی رو نمیتونه بپذیره. اما اصل مقابله به مصر رو چرا اجازه میده؟ برای اینکه اگر اصل مقابله به مصر به عنوان یک اصل اوغلایی مورد توجه قرار نگیره، گاهی دیگه ممکنه که دشمن واقعا پا رو از همه حدود فراتر بگذاره. یعنی بگه که خب این مسلمان ها که کاری انجام نمیدن، دیگه تهدید جامعه اسلامی قابل کنترل نباشه توسط اینها. لذا خدای متعال میفرماید و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. اصل مقابله به مصر برای شما محفوظه و این از اختیارات رهبری دولت اسلامی هست که در چه زمانی مقابله به مصر را مصلحت بداند یا نه، صبر کردن رو و اقدام نکردن رو مصلحت بداند. وصبر ای پیامبر، مقاومت کن، شکیبایی کن، صبوری کن. و ما صبرک الا بالله، و البته شکیبایی تو نیست جز با عنایت و لطف خدا. تو صبوری کن، خدا هم لطفش رو شامل حالت میکنه. ولا تحزن علیهم، غم و غصه اینها رو نخور. خب حضرت خیلی ناراحت بود که چرا اینها ایمان نمیارن، چرا از نعمت رسالت که خدا برای این مشرکان فرستاده چرا اینا استقبال نمی کنن؟ آخه این که به نفع خودشونه. رسول الله که نیامده از اینا پولی بگیره، نیامده که ثروت اینها رو بگیره، آمده اینها رو هدایت بکنه، آمده افقهای وسیع عالم آخرت رو جلوی چشم اینها باز بکنه. الا تکفی ضیق مما یمکرون، ای پیامبر دلتنگ نباش از نیرنگ هایی که اینها میزنند. نه ناراحت باش، نه دلتنگ باش، خدا با توه. آیه پایانی که از آیات فوق العاده مهم قرآن کریم هست. ان الله مع الذين اتقوا. چرا غصه نخور؟ چرا دلتنگ نباش؟ چرا نگران نباش؟ چرا صبر بکن؟ چرا دعوت بکن به راه پروردگارت؟ به خاطر اینکه خدا با کسانیه که تقوا رو در پیش گرفتن. تقوا یعنی چی؟ یعنی از رسیدن هر گونه تهدیدی به خودشون ممانعت میکنند با تمسک به فرامین خدا. یعنی سپر ما یک سپر معنویه، یک سپر الهیه. چطور جلوی تهدیدات رو میگیریم؟ با یاد الله. چطور جلوی وسوسه های شیطان رو میگیریم؟ با ذکر خدا، با یاد خدا. چطور با مشرکان، با انواع اقسام تهدیدهای سلطه‌گران مبارزه میکنیم؟ با توکل به خدا، با اعتماد به خدا. پس تقوا یعنی حفاظت از خود و جامعه و دولت اسلامی از طریق اعتماد و توکل 100% به خدا و اجرای فرامین خدا. این میشه تقوا. همانا خدا با کسانی است که تقوا در پیش گرفتند و الذین هم محسنون، و کسانی که آنان نیکوکار هستند. حالا اینم بد نیست که اینجا اشاره ای بکنم که حمام از حضرت علی علیه السلام درباره تقوا پرسید. حضرت همین آیه رو خوندن، بعد فرمود که بیشتر میخوام برای من بگید، که حضرت اون خطبه معروف به خطبه متقین رو خواندن و اون اتفاق برای حمام افتاد که میدانید. خب این سوره مبارکه اینجا تمام شد. یک جنبندی هم ما طبق روال خودمون از کل سوره خواهیم داشت. در این صفحه‌ای که امروز خوندیم، آیات راهبردی، بیشتر این آیاتی که خوندیم آیات راهبردی بود، هم اون آیه توبه و اصلاح، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجهالتن ثم تابوا من بعد ذلک و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یعنی پیوسته راه بازگشت برای گناهکاران بازه. چه خدایی داریم، چقدر مهربانه، چقدر آمرزنده هست، چقدر لطف داره به بندگان خودش. آقا اشتباه کردی برگرد، گناه کردی برگرد، توبه کن، اصلاح کن. این آیاتی هم که اوصاف حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو بیان کرد، اینها هم جزء آیات راهبردی هست. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنة و انه فی الآخرة لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و هم این منشور جهانی تبلیغ خطاب به همه مسلمانان و به ویژه رهبران و مدیران فرهنگی. ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. و این آیه که بحث راهبرد دفاعی و امنیتی اسلام هست، و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیر للصابرین و اصبر و ما صبرک الا بالله و لا تحزن علیهم و لا تک فی ضیق مما یمکرون. و آخرین آیه که خلاصه کل این سوره هست و کل دکترین اسلام هست، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، صبر، تقوا، احسان، مفاهیم مورد تاکید بود. خب حالا برگردیم به این سوره مبارکه و ببینیم که آیات راهبردی رو که در جلسات گذشته داشتیم چیا بود، یک مروری بکنیم. عرض کردیم که این سوره سه تا فصل داره، ولی در یک جنبندی جدیدتر اینطور میتونم بگم که مباحث سوره در دو بخش قابل توجه. بخش اول که شامل فصل اول و دوم میشد مباحث نظری آمد، بنیادهای تفکر راهبردی اسلام و بنیادهای تفکر راهبردی جوامع شرک‌آلود ذکر شد، توحید و نبوت و معاد و وحی و قرآن کریم، اینها مبانی نظری جامعه اسلامی هست. و در فصل سوم که بخش دوم سوره بود، تجلی توحید و نبوت و اعتقاد به وحی و معاد در رفتار فرد، جامعه، دولت و تمدن اسلامی بود. خب از جمله آیات راهبردی که ما در فصل اول داشتیم که عرض کردیم این سوره نحل هم بیشتر آیاتش مکیه، هرچند برخی از آیاتش فرمودن مفسرین که ناظر به مدینه هست. خب آیه دوم و آیه اول تابلوی سوره بود و مقدمه سوره بود و به ما گفت که سوره در چه فضایی میخواد بحث رو پیگیری بکنه. تقریبا تا آیه چهارم مقدمات بود، مقدمه سوره بود. عطا امر الله فلا تستعجلو، خطاب به مشرکینه، عذاب خدا میاد، عجله نکنید. سبحانه و تعالی عما یشرکون، ینزل الملائکه بالروح من امره علی من یشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. پیام خدای متعال به همه بندگانش این هست که توسط فرشتگان وحی نازل شده بر انبیاء الهی که مردم رو انذار بدن که مردم لا اله الا انا، خدا میگه که لا اله الا انا، معبودی جز من نیست، پس سرگرم دیگران نشید، شرک رو بگذارید کنار، فتقون تقوا پیشه کنید، لا اله الا انا توحیده، فتقون عمله، یعنی اگر پذیرفتید که معبودی جز الله نیست پس عملتون رو هم مطابق با این باور تنظیم بکنید. خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین، خدا شما یه انسان را آفرید، بعد شما در برابر خالقتون به دشمنی برمیخیزید، با خدا انسان با خدا دشمنی میکنه. بابا خدا خالق شما هست، چطور با خدا دشمنی میکنید؟ ببینید همینو اگه انسان یه لحظه فکر کنه ها، که خدا من را آفریده، همه چی از خداست، همه چی دست خداست، ما بدون اذن او، بدون لطف او، بدون اراده او چیزی نبودیم، چیزی نیستیم، چیزی نخواهیم بود. بشر اگه همینو فکر کنه بعد در برابر خدا میایسته، در برابر انبیاء الهی میایسته، در برابر وحی میایسته. بعد نعمتهای الهی ذکر شد، برشمرده شد، در بخشهای مختلف این نعمتها ذکر شد. و آیه 9 یک آیه مهمی بود در این مسیرمون که وعلی الله قصد السبیل و منها جائر لو شاء لهداکم اجمعین. خدا دو تا راه رو پیش شما انسان ها باز گذاشته، راه حق، راه باطل، راه خودش، راه شیطان. اجباری هم در کار نیست، اما خدا میخواد که شما راه حق رو بیایید، پس سعی بکنید که در راه حق حرکت بکنید. یعنی ما تکوینن مختار آفریده خدا ما رو، تشریعن قانون برای سعادت ما وضع کرد، ولی ما به لحاظ تکوینی میتونیم این قانون رو عمل نکنیم. اگر عمل نکردیم خودمون به خودمون خسارت زدیم. و این نعمت ها که ذکر میشد، خدای متعال در پایان این آیات این چند فراز آمده بود: ان فی ذلک لآیت لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون. اگر اهل تفکرید، اگر اهل تعقلید، اگر اهل تذکرید، آیه بعدی هم داره ولعلکم تشکرون، اگر اهل تشکرید. حالا تو ادامه این سوره این بحث باز تکرار شده، در مثلا آیه 44 دوباره میگه ولعلهم یتفکرون، یا مثلا در آیه 65 داره ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون، دوباره آیه 67 با ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون تمام شده، آیه 69 با این عبارت تمام شده ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون، قبل از این آیه 64 با خدا و رحمتا لقوم یؤمنون تمام شده. ببینید قوم یتفکرون، لقوم یعقلون، لقوم یسمعون، لقوم یؤمنون، لقوم یذکرون. یعنی جامعه اسلامی جامعه است اهل تعقل، اهل تفکر، اهل تذکر، اهل ایمان، اهل تشکر. عنایت بفرمایید، اینها ویژگی های جامعه طراز اسلامیه. اگر یه جامعه ای و اگر یک مردمی اهل تفکر و تذکر و تعقل و شنیدن و گوش دادن و ایمان نباشن، اون جامعه جامعه اسلامی نیست، اون فرد فرد طراز اسلام نیست. باید به این آیات توجه بکنیم. و علامات و به نجمه هم یهتدون. خب اینجا این مطلب اشاره شد در آیه 16 که خدایی که علائم تکوینی رو گذاشته برای اینکه ما در دنیا گمراه نشیم، ستاره ها در آسمان، ما، خورشید، امثال اینها، کوه ها، پستی ها، بلندی ها، که تو زمین که راه میریم بتونیم آدرس بدیم گم نشیم. این خدا ما رو در زندگی تشریعی و معنوی رها میکرد؟ خب خیلی روشنه که رها نمیکرد. همین خدایی که ما رو در عالم تکوین راهنمایی کرده، در عالم تشریع هم راهنمایی میکنه. لذا فرمود و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، بیاندیشید درباره نعمتهای خدا. بعد فرمود که آیه 20، والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. یه سری اینجا برهان آورد برای نفی و نقد و رد شرک که بعضیاش از بقیه خب برجسته تر هست. مثل همین که اینایی که شما به جای خدا به غیر خدا میخوانید، آخه اینا چیزی خلق نکردن بلکه خودشون مخلوقن. ما چرا فکر نمی کنید؟ خب یه لحظه فکر کنید. شما سراغ کسانی و چیزهایی میرید که خود اینا مخلوقن، خالق کسی دیگه یه. خب برید سراغ خالق، برید سراغ خالق اصلی. انهو لا یحب المستکبرین. این یکی از فرازهای مهم هست در پایان آیه 23. خدا مستکبران را دوست ندارد. کسانی که به قرآن و وحی توهین میکردند فرمود که فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. خدا بنیان اینها رو میکنه از جا. وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار الاخره خير ولنعم دار المتقين. اینجا دو دسته آدم ها مطرح شدن، مشرکین موحدین. به مشرکین وقتی گفته میشه که خدا چی فرو فرستاده، میگن اساطیر الاولین. و اذا قیل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطیر الاولین ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يذلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. که خدا فرمود بنیان اینها رو برمی افکنیم. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. و اینها رو وقتی ملائکه قبض روح میکنند، خب اینها کسانی هستند که به خودشون ظلم کردند و راهنمایی خواهند شد به جهنم. الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلا ان الله عليم بما كنتم تعملون. بهشون گفته میشه فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. اما مؤمنان وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم. خدا چی برای شما فرو فرستاده؟ واجب وحی چی میگن؟ قالوا خيرا. میگن خدا خیر فرستاده. اونا چی میگفتن؟ اونا میگفتن اساطیر الاولین. للذین، حالا خدا پاداش اینها رو بیان میکنه، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه ولدار الاخره خیر ولنعم دار المتقین جنات عدن يدخلونها تجری من تحت الانهار لهم فیها ما یشاؤون کذالک یجزی الله المتقین. بعد به هنگام وفات اینها ببینید ملائکه میان به اینها سلام میکنن. الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. خب راجع به ظالمان خدا میفرماید که وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون فاصابهم سیئات ما عملو حاق بهم ما کانو بهی استهزئون. اون جهنم و عذابشون همون نتیجه عمل خودشونه. خب در همین سوره مبانی حکمرانی الهی در آیه 36 بیان شد که از آیات فوق‌العاده مهم و راهبردی قرآن کریم هست. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. که مردم در برابر انبیا دو گروه شدند. بعد فرمود که انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. ما این قدرت رو داریم، اما در عالم تشریع می‌خوایم شما آزاد باشید. والذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنه ولأجر الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. مؤمنانی که در برابر مشرکان مقاومت میکنند و اهل هجرت و صبر و توکل هستند، اینها از لطف الهی بهره مند خواهند شد. و ما ارسلنا من قبل که الا رجالا نوحی الیهم فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. در این آیات دوباره شبهات مشرکان پاسخ داده میشه که چرا پیامبر یه آدم هست، چرا فرشته نیست. بالبینات و الزبر ادامه آیه. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون. ای پیامبر، این وحی رو برای تو فرستادیم تا اون رو بیان کنی، تبیین کنی برای مردمی که این وحی برای اونها هم نازل شده، اما نیازمند تبیین تو هست. که عرض کردیم این آیه ضرورت تفسیر قرآن رو هم بیان میکنه. بعد به برخی از تهدیدات اشاره میکنه که اگر عذاب الهی متوجه شما بشه، خب شما چی کار میکنید؟ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یاتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین او یأخذهم على تخوف فان ربکم لرؤوف رحیم. بعد فرمود که ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابت و الملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. خب ملائکه و انواع اقسام موجودات الهی، اینا همه دارن تسبیح خدا میکنن، اینا خدا رو دارن سجده میکنن، استکبار نمیورزن ملائکه. انسان، تو چرا آخر استکبار میورزی؟ چرا خودت در اختیار شیطان قرار میدی که اون استکباری که خودش گرفتار شد به تو هم منتقل بکنه و تو رو ذلیل بکنه، تو رو ذلیل بکنه و نشون بده که اون چه او گفت درسته؟ انسان لیاقت جانشینی خدا در زمین رو نداره. و قال الله، پیام توحید اینجا مطرح شده. خدا گفت و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین. مردم، دوتا معبود انتخاب نکنید، معبودی جز خدا وجود نداره. انما هو اله واحد فإیای فرهبون وله ما فی السماوات والارض وله الدین واسبا. مردم، دین کامل همیشه برای خدا بوده، هست و خواهد بود. پس زندگیتون الهی باشه، حکمرانیتون الهی باشه، رهبریتون الهی باشه. افغیر الله تتقون. آیا دنبال غیر خدا میرید؟ آیا کسی غیر خدا شما رو میتونه حفظ بکنه در برابر انواع و اقسام تهدیدها؟ و ما بكم من نعمت فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. تا گرفتار مشکل میشید به خدا پناه میبرید، مشکلتون برطرف میشه، بعضیاتون مشرک میشید. چرا؟ خب بعد اینجا برخی از رفتارهای نابخردانه مشرکان مورد نقد قرار گرفت، از جمله و یجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما یشتهون، و از جمله آیه 58 و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا و هو کذیم. بعد فرمود للذین لا یؤمنون بالاخره مثل السوء. صفات بد مال اینایی که به آخرت ایمان نمی آورن. ولله المثل الاعلا، برترین اوصاف برای خداست و هو العزیز الحکیم. خب چرا خدای مشرکان رو ریشه کن نمی کنه؟ ولو یاخذ الله الناس به ظلمهم ما ترک علیها من دابه ولکن یؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب علیم. شیطان ولی مشرکان هست. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدی و رحمتا لقوم یؤمنون. خب مباحث مهمی باز مطرح میشه درباره نعمت‌های الهی. در بخش گذشته از باد و باران و چهارپایان حلال گوشت و اینها صحبت شد. در اینجا در آیات 65 و 66 و اینها به بعد از نعمت آب و شیر و عسل و اینها صحبت میشه و از جمله از زنبور عسل که اگر زنبور عسل شهد گیاهان رو مصرف میکنه عسل به جاش به شما میده. شما انسان ها چی؟ این همه خدا نعمت بهتون داده اینها رو استفاده میکنید، چه فایده ای میرسونید به دیگران؟ فلا تضربوا لله الامثال، برای خدا شریک قرار ندید، برای خدا مثل و مانند نیارید. ان الله یعلم و انتم لا تعلمون. بعد خدا دو تا مثال اینجا میزنه که بلکه انسان ها متنبه بشن و برای خدا شریک قرار ندن. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون. و ضرب الله مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء و هو کل على مولاه اینما یوجهه لا یأت بخیر هل يستوي هو و من یأمر بالعدل و هو على صراط مستقیم. خب انشاءالله که راجع به اینها هم فکر بکنیم. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در این آیه منابع معرفتی انسان مطرح شد و لطف الهی نسبت به انسان از نظر وجود ظرفیت‌های معرفت اندوزی. و خدای متعال می فرماید این همه ما نعمت بهتون دادیم، از نعمت مسکن و لباس و اینها هم یاد میشه. می فرماید که لعلکم تسلمون، باشد که شما تسلیم خدا بشید. فان تولوا فانما علیک البلاغ المبین. به رسول الله می فرماید نگران نباش، اگرم قبول نکردن تو وظیفتو انجام دادی. یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها و اکثرهم الکافرون. بله، میگه در قیامت اینها مجازات خواهند شد. بعد درباره قرآن کریم میفرماید که و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدی و رحمتا و بشرا للمسلمین. از اینجا دیگه فصل سوم مطرح میشه، مباحث فقهی و رفتاری هست. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، آیه 90 خیلی مهمه، خیلی مهمه، هم 90 هم 91 هم 92 اینا و هم 93 اینا آیات راهبردیه دیگه، اینجا راهبردیه عملیاتی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم فلا تنقضوا الایمان بعد توکیدها و قد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. یعنی انسان‌های موحد اهل عدل و احسان و کمک به خیشاوندان هستند و اهل وفای بهدند، در حالی که مشرکان نه، اهل فحشا و منکر و بغی و خلف وعده هستند. الا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امه هی اربا من امه انما یبلوکم الله به ولیبینن لکم یوم القیامة ما کنتم فیه تختلفون. قسم نخورید برای مال دنیا، قسم نخورید برای فریب دیگران. اگر قسم خوردید قسمتون رو نشکنید، اگر پیمان بستید پیمانتون رو نشکنید، چون یه گروه قدرتمندتری پیدا کردید، میخواید برید با اونها معاهده امضا کنید، یا نه خودتون قدرتمند شدید پیمانتون رو بشکنید. مسلمان و موحد پیمان شکن نیست، مگه دشمن پیش دستی بکنه. باز تأکید میکنه ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، سوگندهاتون رو مایه فریب و کسب ثروت قرار ندید. و تزل قدمون بعد ثبوتها، سرمایه اجتماعیتون و معنویتون و دینیتون از بین میره، دیگه کسی به شما اعتماد نمی کنه. و تذوق السوء بما صددتم عن سبیل الله و لکم عذاب عظیم. و لا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لکم ان کنتم تعلمون ما عندكم ينفد. آیه 96. یعنی به خاطر مال دنیا دین رو زیر پا نگذارید، خلف وعده نکنید. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. باز اینجا به یکی از فرازهای فوق العاده راهبردی و درخشان قرآن میرسیم، آیه 97. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. بعد از این میفرماید که حتی موقع قرآن خوندن هم مواظب شیطان باشید، ممکنه موقع قرآن خوندن هم شیطان به سراغ شما بیاد. من الشیطان الرجیم. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شیطان بر اهل ایمان و توکل سلطه نمیتونه داشته باشه. پس راه مبارزه با نفوذ شیطان ایمان و توکل به خداست. انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هم بهی مشرکون. بعد می‌فرماید که قرآن حق، قل نزله روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا و هدى و بشرى للمسلمین. و آیه تقیه جزء آیات مهم، آیه 106. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرن فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. کسانی که مرتد میشن، کسانی که کفر میورزن به خدا بعد از ایمانشون، نه اونایی که فقط برای حفظ جانشون لفظاً سخنان کفرآمیز میگن، اینا نه، اونایی که حقیقتاً کافر میشن، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. حالا چرا اینا کافر میشن؟ ذالکه به انه مستحب الحیات الدنیا علی الاخره و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. اصل مسئله همینجاست، بنیاد تفکر راهبردی اسلام اینجاست. شما در تزاحم و تقابل دنیا و آخرت کدوم رو بر کدوم ترجیح میدید؟ اگر کسی دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، مؤمنم که باشه ایمانش حقیقی نیست. تعداد پیامدهایی داره. اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و ابصارهم و اولئک هم الغافلون لا جرم انهم فی الاخره هم الخاسرون. این آیه جنبندی این بحثه که ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا. فتنوا یعنی شکنجه شدن، برای اینکه دست از توحید بردارن. ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. وقتی دشمن شما رو شکنجه میکنه، یا مقاومت میکنید تا به شهادت برسید، یا تقیه میکنید، یا هجرت میکنید به حبشه جاهای دیگه برای حفظ دینتون، یا طرف مرتد میشه. بدترین حالش خب همین ارتداد. اون سه تا راه راههای خوب هست. روز قیامت خدا حساب همه اینها رو میرسه. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها و توفا کل نفس ما عملت و هم لا یظلمون. 112 در بردارنده نکات مهمی در حوزه مکتب امنیتی اسلام، بحث امنیت پایدار و ویژگی های یک جامعه و نظام سیاسی و اجتماعی امن هست. و ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف عذبوه و فأخذهم العذاب و هم ظالمون. این دو تا آیه، آیه اول درباره نعمت‌های مادی، آیه دوم درباره نعمت معنوی رسالت. میگه انسان‌هایی که شکرگزار نیستند لباس جوع و خوف بر تنشون می‌کنیم به خاطر عمل کردشون، چنان که وقتی قدر رسول رو ندانن و شکر نعمت رسالت رو به جا نیارن گرفتار عذاب خواهند شد. فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا اشکروا نعمت الله ان کنتم اياه تعبدون. باز بر این نکته تاکید میکنه که در اوایل این سوره هم بود که و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. بعد هم که بحث توبه بود که راه توبه بازه. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ابراهیم به عنوان اسوه مطرح میشه با 10 تا ویژگی، 5 تا ویژگی داره، 5 تا نعمت هم خدا بهش میده، ویژگی خدا بهش میده به خاطر اون 5 تا ویژگی اول. ان ابراهیم کان امتن قانتن لله حنیفن ولم یکن من المشرکین شاکرن لانعمه. حالا به خاطر اینها اجتباه و هداه الی صراط مستقیم و آتیناه فی الدنیا حسنتن و انه فی الاخرت لمن الصالحین. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. اهمیت توحید رو ببینید که دوبار این بحث نفی شرک از ابراهیم مطرح شد. آیه راهبردی در عرصه تبلیغ جهانی اسلام: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، که بخشی از آیه 125 هست، بحث مقابله به مثل. و این عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولی صبر بهتره، ولی ان صبرتم له و خیر للصابرین. وصبر و ما صبرک الا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. این آیه پایانی، آیه 128 دیگه جامع تمام مضامین این سوره مبارکه هست. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خدای ما رو اهل تقوا و احسان قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تا می توانیم هم خودمون عامل به اسلام باشیم، هم با عملمون دیگران رو به اسلام دعوت بکنیم. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما راه تو رو بشناسیم، دیگران رو با حکمت، موعظه حسنه و جدال نیکو به راه تو دعوت بکنیم. خدای ما رو از اهل صبر و استقامت قرار بده. خدایا حزن و دلتنگی رو از ما دور بگردان. خدایا به ما توفیق استغفار، توبه، اصلاح، عنایت بفرما. خدایا ما رو مورد لطف و مغفرت و رحمت خودت قرار بده. خدای ما رو شکرگزار نعمت‌های خودت قرار بده. شکرگزار نعمت قرآن، شکرگزار نعمت رسالت، شکرگزار نعمت امامت و رهبری الهی. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در مسیر حق طی طریق کنیم. خدایا به ما اخلاص در عمل و توحید حقیقی و واقعی عنایت بفرما. خدایا به ما حسنات دنیا و آخرت رو عنایت بفرما. خدایا ما رو از صالحین قرار بده. خدایا ما رو ابراهیمی قرار بده، خدایا ما رو موحد قرار بده، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.